أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد، الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. خدایا من تو را با زبانی میخوانم که گناهانش او را به لکنت واداشته و با قلبی با تو مناجات میکنم که جرم و جنایتش او را از مناجات با تو محروم نموده و توان مناجات را از او گرفته، توان مناجات را از او گرفته. خب، عرایضی در این زمینه خدمت رفقا بیان شد و ماحصل مطلب در شبهای گذشته این بود که این فقره برای این است که ما موقعیت خود را در مقام خطاب با پروردگار چه در زمینه ندا و دعا و عبادت و چه در زمینه توجه که با قلب باید انجام بشود بدانیم و متوجه باشیم که ما کجا و اون مقام ربوبی کجا و اون کیفیت برخورد اولیاء دین و اولیاء الهی با پروردگار، بله اون به چه نحوه هست و اون کیفیت برخورد ما به چه نحوی هست و متوجه وضعیت خودمون هم باشیم و به اون نحوه ارتباط خود با خدا توجه کنیم که خدایی نکرده اون ارتباط طلبکارانه ای نباشه، بلکه همیشه ربط بدهکارانه باشه، نه اینکه در ظاهر این مسئله را بگوییم. چون همه ما الان هر کی اینجا نشسته ازش بپرسن که آقا شما از خدا طلبی داری، میگه نه، ولی در واقع هزار تا طلب داریم. بدین از کجا تا یه خود اوضاع از این ورمور بشه داد ما میره بالا، پس معلومه طلب داریم. میگیم به ظاهر نه آقا ما کسی نیستیم، ما چیزی نیستیم، ما قابل نیستیم. نه، خیلی هم قابل تشریف دارید، خیلی هم بزرگوار تشریف دارید و داریم، خیلی هم از خدا طلب داریم و باید هم بپردازه نپردازم حسابش هم میرسیم اگه دستمون برسه. دستمون نمیرسه، باید این طور بشه، باید اون طور بشه، اوضاع باید به کام ما بگرده و امثال ذالک و امثال ذالک. ولی مطلب غیر از اینه. دیشب خدمت رفقا عرض شد که نفس خود وجود و افعال وجودی انسان دو جنبه داره. به جنبه اولش اشاره شد و به جنبه دوم هنوز نپرداختیم. حالا اشاره جنبه اول رو یه مقداری تکمیل میکنیم تا بعد به مرتبه دوم برسیم که کلام امام سجاد علیه السلام ناظر به مرتبه دوم این جنبه هویتی و واقعیتی است که در انتساب به افعال ما این مورد نظر قرار گرفته و مورد توجه حضرت واقع شده. در جنبه اول خدمت رفقا عرض شد که تمام افعال از نقطه نظر حقیقت وجودیه خودشون خیر محضن و هیچ خلافی در اونها وجود ندارد، هیچ مسئله نیست. نفس فعل یک عملی است خیر و یک واقعیتی است که از نقطه نظر ظاهر اصلا میتونیم بگیم نه شری به او تعلق میگیرد و نه خیری، فعلی است که منتسب به مبدأ قدرت و مبدأ علم و مبدأ حیات است. تمام صفاتی که در عالم به منصه ظهور پیدا می کنند از هر شخص و هر موجود، اینها مستند به این سه اسم لازمه ذات هستند، یکی علم و یکی حیات و دیگری قدرت، که اون دو اسم دیگر که علم و قدرت باشد باز اونها زائیده و منتزع از حیات هستند و حیات خودش لازمه ذات و لازمه لاینفک ذات است، به نحوی که ذات بدون حیات اصلا معنا ندارد. به عبارت دیگر اختلاف در مفهوم در اینجا وجود دارد، نه اختلاف در مصداق، و دو مفهومی است که هر دو بر یک هویت خارجی اشارت دارند و حکایت دارند و مسئله ذات با مسئله حیات اقتران دارد، اقتران هویتی لا اقتران مفهومی. حیات استمرار ذات را میگویند، نفس استمرار ذات بعد از تحقق در مرحله پس از تحقق این عبارت اخرای حیات است. وقتی شخصی زنده است میگوییم این حیات دارد، وقتی که افتاد روی زمین میگیم حیاتش را از دست داد. الان مرگ و موت بر این شخص حاکم است. تا وقتی که راه میره میگیم حیات داره، تا وقتی صحبت میکنه میگیم حیات داره، تا وقتی نگاه میکنه گوش میده میگیم حیات داره. ولی وقتی که این استمرار قطع شد، یه دفعه این استمرار قطع شد، میگیم حیات ندارد. اون وقت اون حیات نسبت به اون نفس جنبه دیگری پیدا میکند و اون حیات نسبت به این جسد جنبه دیگری پیدا می کند. یعنی این حیات نسبت به جسد به معنای استمرار جنبه جمادی دیگر خواهد بود و نسبت به اون نفس که مفارقت کرده از بدن، اون جنبه خودش رو داره که در عالم خودش و به لباس دیگر در عالم مشغول کار و برنامه خودش هست. پس این حیاتی که الان ما داریم ازش اسم میبریم فقط برای اقتران و تعلق اون نفس به این بدن است. این نفس وقتی با این بدن با هم دیگه اقتران پیدا کردن، اتحاد پیدا کردن، هم نشین شدن، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کنتو جارن لکم جاورکم بدنی ایاما، من همسایه شما بودم، همسایتون بودم، چند روزی بدنم با شما بود. خیلی عبارت عجیبی ها، عبارت تکون دهنده. یعنی مردم، شما کجا علی رو شناختید؟ کجا فهمیدید من کیم، من چیم؟ فقط دیدید با اتون حرف میزنم، میخندم، قضاوت میکنم، حکومت میکنم، جنگ میکنم، بیل میزنم، درخت میکنم، امیومومی همه کار کرد دیگه. فقط همین کارهای مرا دیدید، ولی کدامیک از شما علی را دید در این مدت؟ علی را دید، نه یه بدنی رو که داره نماز میخونه فوقش تو نخلستان. خیلی براتون عجیب بود این که دیدید من قش کردم افتادم، ابو دردا بود، بله ظاهرا وقتی که میبینه بلند میشه حراسان میاد منزل حضرت زهرا و حضرت زهرا، میگه بلند شو شوهر در دنیا رفت مرد، بود چی بود؟ حضرت میگه چی شد مگه؟ میگه آره الان تو نخلستان بودم، چه بودم، آمدم دیدم که از صدای مناجات میرفتم دردم علی، بعد مناجات کرد و کرد، یک دفعه دم افتاد رفت، دیدم نگاه کردم بدنش سرد شد، سرد شده دید. آمد حضرت فرمود این که کار هر شبشه بابا، این که هر شب برای بویم چی از علی اتفاق میفته. خب خیلی حالا برایش، خب چقدر توش فایده کرد؟ خب چقدر، حالا چی فهمیدی تو؟ حالا چی فهمیدی؟ چقدر به ایمانت اضافه شد؟ چقدر به یقینت اضافه شد؟ چقدر دنبال علی را افتادی؟ تو که اینو دیدی حالا چقدر؟ هیچ انگار نه انگار. فردا دوباره بریم سر کارمون و زندگیمون و زن و بچه و بعد بقیه کارهای دیگه. همین. جاورکم بدنی ایام، چند روزی من با شما بودم، چند روزی باهاتون بودم و بدنم با شما بود، و ولی ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، ارواح اینها در یه جای دیگه است و یه جای دیگه است، ائمه و اولیاء خدا اینها اصلا در یک مکانهایی هستند. ما با مرحوم آقا بودیم، میگفتن، میخندیدن، صحبت میکردن، چه میکردن. واقعا من الان که همین که این مطلب رو خدمت رفقا میگم به فکر خودمون افتادیم. خود ما با مرحوم آقا همینطور بودیم. خب ایشون از اون مراتب و از اون مسائلش کی خبر داشت، کی اطلاع داشت؟ بنده خودم به سهم خودم مدعی هستم که ما اطلاع نداشتیم، الا اندکی چیزی، پشیزی چیزی. همینقدر می دیدیم خب چقدر ایشون اخلاق داره، رفتاری داشت خب برای ما عجیب بود، در جاهای دیگه نمی دیدیم. چقدر این مرد مرد متواضعی بود، چقدر چی بود، دست بچه ها را می بوسید، دست بچه های 4 ساله 5 ساله را می بوسید. بنده تا حالا این کارو نکردم، بعد 52 سال سن این کارو نکرد. حالا اون می گرفت دست بچه ها را در سنی که 70 سالش بود دیگه، ایشون 71 2 سال سنش، دست چیه، چه قضیه، چی دست بچه 4 ساله رو 5 ساله رو میبوسه؟ اون اصلا چی میفهمه؟ حالا جلوی افراد دیگه میبوسید که همه ببینن و به به بگن عجب آقای خوبیه، نگاه کنید چه تواضعی داره تا این حد که داره این کار رو میکنه. اینها چی با این کارش ایشون میخواست ثابت کنه؟ چه مسئله ای را میخواست؟ در حالتی که خب و حتی نسبت به بزرگترها هم همینطور برای رفقا داستانهای از این قضیه نقل کردم. خب این چه مسئله ای رو میخواست برساند؟ چه قضیه ای رو میخواست برساند؟ یه مسئله که خب مربوط به خود فرده که حالا ما نمیدونیم در این زمینه چه نیتی بوده و حالا علی کل حال خود اونها بهتر میدونن، ولی یه مطلب دیگری که به خود ایشان برمیگردد این است که دیگر اون حیثیتی در وجود خود نمیدید. خیلی از صلحا ممکنه باشن عباد اینها که بخواهند خودشون را به صورتی، نه اینکه در بیارن در مقام تظاهر، نه، افراد صالحی هم خوب هستن، افراد با نیتی هستن و میخوان اهل صلاح باشن و اینطور هم بود، ولی خیلی فرق است بین اینکه یه شخص بخواهد حالی در خود به وجود بیاورد که صورت ظاهر صلاح را بخواهد بر خود منقوش کند تا اینکه از زمره صالحین باشد، یا اینکه اصلا فرد اون حالش خودش منشأ انتزاع و منبع برای تراوش عمل است. این اولیای الهی واقعا اینطور هستند، یعنی در مقام اصلاح خود نیستند. اصلاح دیگر کجا؟ اصلاح دیگر معنا ندارد. این اصلاح مار ماست، این اصلاح مار ماست، که ما نفس به یک سمت گرایش دارد، عقل و منطق به سمت دیگر دعوت می کند. انسان باید با مخالفت با نفس پیرو همون عقل و منطق باشه. خب این کار خوبیه، خیلی هم کار خوبیه و باید هم اینطور باشه و الان هم باید اینطور باشه. ولی اگر ما همینو بخوایم حالا تقلید در بیاریم، تقلید در بیاریم، قضیهش قضیه اون توتی میشه که روغن ریخته بود و زده بودن تو سرش، مو سرش ریخته بود، گفت از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، هوچ خود پنداش صاحب دلق را. ما ادا در میاد، خدا رحمت کنه مرحوم آقا رو، در یک سفر، در اون اولین سفری که من 17 سالم بود که مشرف شدیم حج با ایشون، یه روزی با رفقای همون موقع که بله اونها که باهاشون مشرف شدیم، بله تا اونجایی که بنده بیاد دارم همشون رحمت خدا رفتن، دیگه اگر یکی دو تاشون باشن که اطلاعی ندارم، اکثرا به رحمت خدا رفتن. یه روز قرار گذاشتیم بریم غار حرا، هوا هم گرم بود. وقتی که حرکت کردیم رفتیم تا اون بالا، خیلی آتش و اینها، خب خیلی وقتی به اون بالا رسیدیم جمعیت به حدی بود که نمیشد دیگه رفت، فقط ما غار را دیدیم، انقدر افراد بودن اونجا، ما حتی تا چند متری نرفتیم. من وقتی که اونجا رسیدیم و اینها، با هم زبان کودکی خود گفتم آقا اینجا رو پیغمبر آخه از کجا پیدا کرده؟ آخه این غار زیر این سنگ، این فاصله دو فرسخی تا مکه، بیاد تمام این کوها رو باید گشته باشه این غار رو پیدا کرده باشه. پیغمبر کونورد که نبود، اونم با این وسایل تجهیزات ماهواره‌ای و فضایی و ناوبری که بیاد نشون بدن و چیزا. آقای نگاهی کردن فرمودن کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. اونها راهاشون یه جوری دیگه است، به حساب کتاباشون اونها با ما فرق میکنه. بله این حقیقت نوریه در همه افعال و در همه اشیاء وجود دارد. در این حقیقت نوریه عرض شد دیگر هیچ فرقی بین فعل و بین فعل دیگر نیست، تفاوتی دیگر ندارد، چون نفس فعل منتزع از مقام قدرت است، نفس خود اون فعل از اونها ناشی میشه، از اونجا می آید و در این عالم ظهور پیدا می کند، یا به دست مؤمن یا به دست کافر، تفاوتی نمی کند، یا به واسطه حیوان یا به واسطه انسان، یا به واسطه جن یا به واسطه ملک. چرا؟ چون اصل قدرت و اصل اون حرکت از ناحیه پروردگار است و او فی حد نفسه قابل برای شر نیست. اون ضربتی را که امیرالمؤمنین با اون ضربت سر عمرو بن عبدود را جدا کرد، آیا اون ضربت شر بود یا خیر بود؟ نمیتونیم بگیم شر بود. خب همون امر ابن عبدوده، اونم امیر المؤمنینه، داره یه کافری رو داره به هلاکت میرسانه، درست؟ پس اون ضربتی که سر باید جدا بشود و اون عمل و حرکت، اون عمل عمل شری که نبود. حالا صحبت در این است، اون جدا کردن سر در اون موقع با جدا کردن سر سید شهدا در روز کربلا، در خود جدا کردنها، نه در انتصاب به سید شهدا و شمر، نه در نفس اون حرکت، در نفس اون عمل چه فرقی میکنه؟ شمشیر، خنجر و چاقو که همونه، که تفاوتی نمیکنه. دستم که همینه، دست عبارت از گوشت است و استخوان است و عصب است و مو و نمیدونم سلسله عصبی و فلان و اینها دیگه، اونم همونه. حرکتم که همونه، حرکت که تفاوتی نداره، منتها طرف حرکت در اون طرف عمرو بن عبدود است و کافر است و فاسق است و مشرک. طرف حرکت در اینجا سید الشهدا هست و فرزند رسول خدا است و صاحب مقام شفاعت کبرا هست و بعد دیگه اصلا چیزی که اصلا نمیشه گفت اصلا. من درست طرف این مسئله فرق میکند، ولی خود اون عمل هم آیا فرق میکند؟ نه. هر اگر به جای سید الشهدا این مرد خبیث می آمد و سر عمرو بن عبدود رو می برد، که ما لعنتش نمی کردیم، ما لعنت نمی کردیم. چرا لعنت می کنیم؟ لعنت برای این می کنیم که به جای عمرو بن عبدود داره سر پسر رسول خدا را جدا می کند، برای این لعنته، نه برای اینکه چرا این عمل انجام داره میشه ها. متوجه شدی؟ همین عمل که الان داره انجام میشه، بریدن سر و این حرکت، اگر بخواد این فرض کنین که یه مرغی باشه، گوسفندی در منا، حاجی مگه نباید در منا؟ اتفاقاً حاجی باید خودش مستحب خودش سر گوسفند خودش رو ببره، الان که وکالت میدن و این حرفا دیگه از باب ناچاریه، و الا از نظر استحباب خود حاجی اگر بلد باشه، نه اینکه بزنه حرومش کنه، اگر بلد باشه خودش باید سر گوسفند بیچاره رو سر باید ذبحش بکنه، درست؟ خب تازه ثوابم بهش میدن، آفرینم بهش میگن و خب از احرامم در میاد با این چیز، و بعدش به واسطه حلق از این در نمیاد، بعد باید حلق کند و سرش را بتراشد تا از احرام در بیاد، درست؟ این عمل با اون عمل چه فرق میکنه؟ خود عمل که یکیست، خود عمل که تفاوتی ندارد، چون این عمل بر سید الشهدا قرار میگیرد میشه قبیح و میشود زشت و می شود ناروا و چوب و فلک. اون عمل چون بر عمرو بن عبدود قرار می گیرد می شود ثواب و می شود خیر و می شود چی؟ رضوان و ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، میشه اون میشه، و با اون وضعیتی که خب نقل میکنن، خدو انداخت و بعد حضرت رفت و برگشت و چه کرد و فلان، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد پیش او در سجدگاه. وقت میگن مولانا سنیه، شیعه هاش هم دیدیم، علمای شیعه هم دیدیم، اونایی که میان حدیث عمر رو دارن انکار میکنن اونا شیعن، وقت مولانا که داره اینطور راجع به امیرالمؤمنین میگه او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد پیش او در سجدگاه، ای آدم میشه سنی و مستحق لعنت. یا آخر الزمان دیگه، همه چی عوض شده دیگه، اینم روش واقعی چیز دیگه. اونی که میاد لگد زدن به در حضرت بیت پیغمبر و تیکه تیکه کردن دختر پیغمبر و نوه پیغمبر و اون سقط و اینا رو انکار میکنه، اون میشه شیعی، و این کسی که میاد بر می‌داره از امیر المؤمنین علیه السلام تعبیر به حسن القضاء بعد سوء القضاء می کند. بازگو ای باز عرش خوش لقا، ای پس از سوء القضاء حسن القضاء. یعنی چی؟ یعنی آمدن ابو بکر و عمر و عثمان سوء القضاء پروردگار بوده ای نفهمها، و با آمدن علی تقدیر الهی به حسن القضا برگشت. و این میشه سنی؟ این که داره راجع به امیرالمومنین اینو میگه میشه سنی؟ و وقت اون میشه شیعه خالص 100%، مولا درزش نمیره. خدا انشاءالله هر کسی را با هر نیتی که دارد محشور بفرماید. اون کسی را که به دنبال ضربه زدن به مبانی اهل بیت است و آل محمد است و امام زمان، خدا با همان نیاتش محشور کند. و اون کسی که برای احیاء ذکر اهل بیت قیام می کند، خدا همونها را با موالیانش و اهل بیت محشور کند. این چیزی است که بالاخره همیشه بوده و خواهد بود. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، بر خلائق می رود تا نفع سور، گروهی گروهی آن پسندن. مسئله این باید رفت از به قول امام صادق باید رفت بعضی دیگه پرسید قضیه چه خبره. همینجور یارو که حالا دیگه بیش از این دیگه صحبت نکن. بله این میشه چه؟ اون کار امیرالمؤمنین میشه چی؟ میشه ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یه ضربت زد علی، ولی از عبادت جن و انس از هنگام خلقت عالم تا هنگام قیام قیامت اون ضربت بالاتره. برای رفقا توضیح دادم مسئله از چه. پس این حقیقت، این اتصال توحید موجب است که تمام اشیا در عالم از این نقطه نظر فرق نکنن. این میشه حقیقت ربطیه، حقیقت ربطیه‌ای که اون حقیقت ربطیه در همه افراد به نحو یکسان وجود دارد. این حقیقت وجود دارد. این دست خودش فی حد نفسه نه بد است و نه خوب است. خودش این دست دسته. بین این دست و بین این دست چه فرقی می کند؟ بین این دست و بین این دست چه فرق می کند؟ دست دسته. در آیه قرآن نمی خوانیم؟ راجع به افراد در روز قیامت، مشرکین، کفار، مخالفین وقتی که میان، حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانو یعملون. عجیب عجیب. وقتی که در پیشگاه الهی واقع میشن، سمعشون، گوششون، چشمشون و پوست بدنشون میاد بر علیهشون شهادت میده. خیال کردی؟ یادت رفته فلان روز فلان ما چیکار کردی؟ یادت رفته با گوشت فلان موسیقی را شنیدی؟ یادت رفته در فلان مجلس تهمت زدن ورداشتی گوش دادی و دفاع نکردی؟ یادت میاد در فلان مجلس رفیقت آمد فلان کس داشت از رفیقت غیبت میکرد همین نشستی بیر بیر نگاش کردی؟ یادت رفته فلان حرف خلاف را شنیدی؟ این پرده گوش، این پرده سماخ، این اعصاب، این استخوانهای سلاسه، این عصب، اینها، همینها، همینهایی که الان شما دارید میبینید، اینها در روز قیامت میان قشنگ. عجب ضبطی خدا این تو گذاشته، ما خبر نداریم. ما فقط دست میزنیم یه خود فشار میدیم دردمون میاد، خبر نداریم این تو چه ضبطی گذاشته که تمام شنیده ها را در تمام عمر داره ضبط میکنه. این همه رو داره تو بایگانی فایلا دستبندی ماه فلان، روز فلان، ساعت فلان، دقیقه و ثانیه فلان، فلان قضیه، اتفاق و تاریخ هم زیرش اکثر دیدن زیرش تاریخ میزنه. تمام این قضايا با یه تاریخ زیر ثبت شد. مجلس امشب یقینا، یقین بدونید، در گوش شما، گوش راست و چپ، گوش دو... نه بس چپ و راست همون درست این ثبت خواهد شد. بدون برو برگرد، میرید در منزل، صحبتی که در منزل میشنوید ثبت خواهد شد و صحبتی که میکنید، تو احساس صدای خودش هم میشنوه دیگه، من الان صدای خودم دارم میشنوم، تمام اینها ضبط میشه، بعد این نوار بایگانی میشه تا کی؟ روز قیامت، وقتی که در پیشگاه خدا میاد، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانوا یعملون، شهادت میدن سمعشون، چشمهاشون، بله فلانجا نظر انداختی به نامحرم، یادت رفته؟ الان من میام شهادت میدم، فایلو میگردونم، بیا نگاه کن، خدایا این مرد از من در راه حرامت استفاده کرده، از من در راه خلاف استفاده کرده، به منزل همسایه نگاه کرده، به نامحرم نگاه کرده، به کتابی که نباید نگاه کنه نگاه کرده، به مقاله‌ای که نباید بخونه نگاه کرده، به عکسی که نباید نگاه کنه نگاه کرده، به اسرار مردم رفته نگاه کرده، میاد شهادت میده، میاد شهادت. جلودهم، پوستهای بدن ما در روز قیامت میان همه شهادت میدن، بر عمل خلاف میان شهادت میدن. بله، مفتزه میشه انسان. و قالوا لجلودهم، وقتی که کار به اینجا میرسه شروع میکنن اینها خطاب به پوست بدنشون، من انتقکم، کی شما را به نطق در آورده؟ شما که با من بودید، مربوط به من بودید، در تحت اختیار من بودید، من شما را به کار می گرفتم، چشمم را می بستم یا باز می کردم، در اختیار خودم بود، گوش خودم را در اختیار می گرفتم، گوش بدم یا ندم، بدن خودم در اختیار خودم بود، کجا برم، کجا نرم، به چه اعمالی اقدام کنم، تمام اینا در اختیار من بود، من انتقکم. قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، این همون حقیقت ربطیه در اینجا ظاهر میشه. اینها در جواب چی میگن؟ میگن کور خوندی عزیزم، ما اهل توحیدیم، ما عارفیم، ما اهل خلاصه عرفان هستیم و میدانیم که همه ما حقیقت ربطیه بودیم در اون دنیا که چند سباهی خدا ما را در اختیار تو گذاشته بود، تو ارتباطی با ما نداشتی، تو ربطی با ما نداشتی، دستی بودیم که بین این دست و بین اون دست فرقی نداشت، اون شخص رفت از اون دستش برای عمل خیر استفاده کرد، تو با دستت عمل خلاف انجام دادی، به تو ارتباطی نداری، تو خیال میکردی مالک بدنت هستی، تو خیال میکردی مالک چشم و گوش و دست و اینا. لذا ببینید از احکام فقهیه داریم، جراحت بر بدن، جرح بر بدن حرام است، حتی خدش، کسی نمیتوند بدن خودش را بهش جراحت وارد کنه، بگه بدن مال منه، نمیتونه. این مبنای چی داره؟ مبنای توحیدی داره، مبنای عرفانی داره، بدن مال تو نیست، تو امانت داری، باید این بدنت را، این انگشت را، این دست را، این صورت را، این پا را، این معده را، جهاز هاضمه را و بقیه را طبق آنچه که مورد تکلیف است باید با او عمل کنی، کی گفته که دستت مال توی هر غلطی خواستی بکنی؟ دست مال منه، من از امروز نمیخوام، میبارمش، پدرتو فردا در میاره خدا. حرفا نید. کی گفته که این چشم مال توه و بگی که من یه چشممو در میارم؟ دوتایی زیاده، هم یکیش هم کافیه، یکیش بستمونه. نه بابا، خدا حساب و کتاب و در نظایر این مسئله که در این باب قضایا زیاد است، انشاءالله بحث این مطلب طلب رفقا بماند در عنوان اونجایی که راجع به کیفیت قضا و اینها صحبت میکنیم، راجع به این قضیه اونجا باید صحبت کنیم که ظرائف کار کجاست و انسان آیا میتواند به هر کیفیت و به هر قسمی عمل کند یا نمیتواند، و اگر نکند چه مسائلی برش مترتب خواهد شد و چه چیزهایی از کاسش کم خواهند گذاشت. این بحث بمونه برای اونجا. تمام این افعال، دستهای انسان و جوارح و اعضای انسان، اینها امانتهایی است که خدا به انسان داده اینها را در راه ارتقا به کار بگیرد. همین، دیگر بیش از این چیزی نیست. چیزی بیش از این برای انسان حاصل نمی شود و انسان باید متوجه این قضیه باشه. قالوا من انت؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو الذي خلقكم اول مره واليه ترجعون. خدا همونی است که شما را آفرید در مرتبه اول و به سوی او برمیگشتید، منتها خبر نداشتید که این آفرینش و این خلق جدیدی که در جسد و در بدن برای شما آمده است، این یک گذرانیش در این دنیا برای اینکه خودتون رو به تکامل روحی برسونید. آمدید از این خلقت در صدد افساد خودتون و از بین بردن استعدادهای خودتون آمدید استفاده کردید. و ما کنتم تستترون از شهد علیکم سمعکم و ابصارکم و جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما کنتم تعملون. شما خیال کردید که میتونید از جوارح و اعضایتون اون کارهایی را که میکنید اونها را مخفی کنید، میتونید قایم کنید اون چرا که با این اعضا انجام دادید در حالتی که نمیدانستید. بهترین گواه برای اعمال خود همین جوارحی هستن که ازشون استفاده سوء کردی. بهترین شاهد برای شما، نیاز به شاهد نداری در روز قیامت نیاز به شاهد نیست، اینجا نیاز به شاهده. شاهد باید بیاد شهادت بده بر یه قضیه، اگر نه قاضی عوضی عمل میکنه، اشتباه میده، یه شاهد بیاد شهادت بده قاضی یه حکم میگه، یه شاهد خلاف بده قاضی حکم دیگه میکنه. خودش که علم غیب نداره، اطلاع نداره. در اونجا مسئله به این نحوه، مسئله در اونجا به این کیفیت است که می آید خود اون عضو، می آید به صورت عینی و به صورت خارجی، می آید اون عملی را که انسان انجام داده است، اون عمل را در برابر دیدگان و نفس انسان قرار می دهد. یک حقیقت تجلی می کند، پرده برداشته می شود، حالت تجرد برای کفار و برای مؤمنین هر دو پیدا می شه. در حالت تجرد دیگر گذشته زمان تأثیر در وقوع حادثه و علم به حادثه ندارد. در آن واحد انسان یه دفعه 10 قضیه رو با هم میبینه. الان چون حال تجرد بر ما حاکم نیست، مسائلی که در فردا اتفاق میفته امشب اطلاع نداریم، مسائلی که دیروز اتفاق افتاده از جلوی دیدگان ما دیگه رد شده. الان همین را میفهمیم که الان درش هستیم، در این وضعیت فعلی، در همین لحظه، آن در همین لحظه، حالت فعلی ما این را الان احساس میکنیم. چرا؟ چون تجرد نداریم. اگر برای ما حال تجرد پیدا بشود که در خواب، در خواب مقداری از اون حال تجرد برای انسان حاصل میشه. یه دفعه انسان یه قضیه رو که یک هفته بعد اتفاق میفته میبینه، هنوز اتفاق نیفتاده، هنوز خبر نداره. قضایایی که قبلا اتفاق افتاده اصلا یادش نیست، یه دفعه میبینه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه پیش مرحوم قاضی رفته بودن برای دستور العمل و دستور سلوکی، ایشون بهشون دستور داده بودن. بعد از مدتی که به اون دستور قیام کردن، حالاتی پیدا کردن، حالات خوبی هم پیدا کرده بودن. بعد یه دفعه در حرم سید شاه علیه السلام در ذکر یونسیه که بودن، یه مرتبه براشون مکاشفه پیدا شد. خیال نکنید مکاشفه چند ساعته، نه، در عرض 2-3 ثانیه فقط. در عرض 2-3 ثانیه برای ایشون حالاتی پیدا شد از زمانی که از مادر متولد شدن، قبلش رو دیگه ندیدن، از زمانی که از مادر متولد شدند تا زمانی که به از دنیا رفتن، تمام لحظات زندگی را دیدن. خودشون برای مرحوم پدر ما تعریف می‌کردند و به ایشان گفته بودند که من الان متوقع فلان قضیه و فلان قضیه هستم. داشتن برای ایشون میگفتن در اون وقتی که هنوز مرحوم پدرمون در نجف بودن و خیلی هم با هم مانوس بودن، با پدر ما، با مرحوم آقای خویی، خب استادشون بودن دیگه در فقه، در اصول استادشون بودن و یکی از اساتیدشون ایشون بودند و خیلی هم با هم مانوس بودن و با هم اصلا ارتباط خانوادگی داشتن. خیلی مرحوم های خویی منزل پدر ما می آمدن یا ایشون می رفتن. یه دفعه مرحوم پدر ما می گفتن که ما در یه مسئله گیر کردیم، خلاصه درس و اینها، همون موقع ساعت 1 بعد از نصف شب بلند شدیم را افتادیم در خونه های خویی. مرحوم های خویی گفتیم میریم میبینیم، اگر دیدیم چراغ روشنه در میزنیم. خب حالا ممکنه چراغ روشن باشه و حالا لازم شد چراغ خب روشن باشه، حالا مسائلی که لازم نیست کرد باید روشن باشه و طرف مطالعه کرده یا دوزانو نشسته که کسی بره در بزنه. خب حالا کلال گفتن ما در رو میزنیم. حالا جواب آمد، آمد نه آمد، برمیگردیم دیگه در و لنگش رو که نمیکنیم، برمیگردیم. میگفتن آمدیم حرکت کردیم، اتفاقا چراغ روشنه. بعدش داشتن مطالعه میکردن، مطالعه دیگه، در زدیم و ایشون آمد، ها سلام آسان چی یه اشکال پیش آمده برامون، خب بفرمایید تو، بفرمایید. میگفتن که رفتیم، البته این قضیه هم در بعد از ظهر هم اتفاق افتاده، بعد از ظهر اتفاق افتاده بود که میگفتن رفتن منزلشون که هوا گرم بود و اینا. یه دفعه شبم بوده، برای ما شب بود، اومدیم و رفتیم و نشستیم و ایشون میگفتن، اتفاقا شروع کردن وقتی که صحبت کردن و اون جواب دادن و با هم بحث کردیم، صحبت کردیم تا اذان صبح، میگفتن که ما شروع کرده بودیم حرف زدن دیگه، از این طرف و از اون طرف و فلان، و دیگه خیلی مانوس بودن با هم، خدا رحمت کنه هر دو رو. و علی کل حال دیگه انسان باید از خدا بخواهد که خداوند مسیرش را مسیر اولیا قرار بده، واقعا مسیر اولیا قرار بده. اینا همه رفتن و اون راهی را که باید هر کسی طی کند اینها هم طی کردن. منتها چقدر خوب است که انسان راهی را برود که پس از رفتن دیگر حسرت و ندامت شامل حالش نباشه. این هست. بله، به ایشون میگفتن که یه همچنین مسائلی هست و اتفاق افتاده و مرجعیت خودشون را هم در اون مسئله دیدند و اینکه چه خواهد شد و بعدم به چه نحوه از این دنیا خواهند رفت. مرحوم آقای فرمودن ایشون آمدند و این قضیه را برای استادشون مرحوم قاضی نقل کردن. این قضیه را مرحوم قاضی همینطور گوش دادن تا صحبت شد که به مرجعیت میرسن، یه دفعه اخمهاشون رفت تو هم، از این مسئله خوششون نیامد. بفرموده بودند به آقای خویی نگفته بودند، ولی به مرحوم آشخ عباس گفته بودند که بله خدا به خیر بگذراند. وقتی شنیده بودن گفتن این را خدا به خیر بگذراند. اتفاقا هم بعدن دیگه یه مسائلی پیدا شد که دیگر آقای خویی ارتباطی با مرحوم قاضی نداشتند. خلاصه و فیه اشاراتون که چقدر انسان باید مواظب باشه نسبت به این مسئله مرجعیت و مسئله افتاء، چقدر باید حواسش جمع باشه. خدایی نکرده جوری نباشد که تصور کند دین و دیانت مردم به دست او سپرده شده و او قیمه. دیشب خدمت رفقا در اون قضیهی که عرض کردم مسئله همین بود. این جناب فرعون که داره میگه انا ربکم الاعلا، خب چرا او را میگیرند و توبیخ میکنند و سرش رو زیر آب میکنند و عبرت برای آیندگان قرار میدن؟ چرا؟ چون حرف را بی جا زده است. بی جا زده. تو هنوز در عالم شهوت هستی، در عالم نفس هستی، در عالم کدورت هستی، در عالم انانیت هستی، چرا این حرف را میزنی؟ تو که هنوز از نفس بیرون نیامدی، از شهوت بیرون نیامدی، از کدورت بیرون نیامدی، از خودیت بیرون نیامدی، تو الان خودت رو بالاتر میبینی. همینی که خودت را بالاتر میبینی، پس در نفسی، در شقاوتی. چرا باید این حرف رو بزنی؟ روایتی از معصوم علیه السلام می‌فرمان چند دست قاضی هستند که اینها در آتشند و فقط یک دست اهل نجات، یکی قاضی که یحکم بالباطل و هو یعلم انه باطل، قاضی که حکم باطل میکنه و میداند که باطل است، با وف نار در آتشه. قاضی که یحکم بالباطل ولا یعلم انه باطل، به باطل حکم میکنه ولی نمیدونه که باطله، باز این در نار است. از نظر قصور در تهیه مقدمات علمیه، قاضی که یعلم بالحق و هو لا یعلم انه حق، حکم به حق میکنه اما نمیدانه که حقه. مثلا تصورش چیز دیگه است، حالا به یه نظر دیگه حکم به حق میکنه. علم واقعی به حکم ندارد. از روی بعضی از مقدمات زنیه و اینها میاد یه حکم میکنه، اتفاقا هم درست در میاد، حق با این طرف در میاد، فهو فی النار و قاض یحکم بالحق و هو یعلم انه فهو فی الجنه. کسی که حکم به حق میکنه و میداند که حق است، علم دارد، یقین دارد، خب این حسابش دیگه. خب حالا ببینید تمام مسئله برگردش به چیست؟ به علم است. اون قاضی که حکم به حق میکند ولی نمیداند، نمیگن چون حکم به حق کردی در ناری، حکم به حق که در نار نداره، در آتش نیست، چون نمیدانی که حق است در آتشی، باید علم داشته باشی. باید بدانی، کورکورانه نباید عمل کنی. نمیدانی برو کنار، مجبورت نکرده. خیال نکن دین از بین رفته یا اگر تو بمیری آسمان به زمین میاد. نه آجون، همون کهکشان عرض کردم، ماه و خورشید قشنگ میگرده، کره زمینم یک میل بنده قول میدم از او خطش تجاوز نمیکنه. همون اون دور هندسی که بر دور خورشید دارد، یک سانت اگر دیدید این ور اونور اومد، اگر یکی مرد بیان رصد کنن ببینن که یکی میمیره، این زمین این ور اونور میشه، شمالش میره جنوب، جنوبش، نه همه مردن، دیدیم رفتن آمدن فلان، همون تکون نخورد، تکون نخورد، قشنگ داره میگرده. تخیلات ماست که تکون خورد و همه چی این ور اونور شد، ولی قاد نه، زمین طوری نیست، مسئله این نداره. و کسی نیاد بگه که اگر من نمی کردم آسمان به زمین. آقا جان، این زمین ولی دارد، این زمین امام دارد، منتها ما امامو نشناختیم، دست کم گرفتیم خودمونو میذاریم جای امام، خیال میکنیم حالا اگر ما بمیریم کنفیکون میشه. نه اینطور نیست، اینطور نیست. میخواید بنده الان فرض بکنید که این مجلس رو تعطیل میکنم، این مجلس رو فرض بکنید که نمیام، یکی از رفقای دیگه بلند میشه از فردا شب میاد اینجا بهتر از من صحبت میکنه، ببینید تغییر میکنه یا نمیکنه. این از بنده گرفته تا بعد همه چی. نه اینطور نیست. ما آمدیم برای خودمون مسائلی در ذهن خود بزرگ کردیم و بعد بر اون مسائل بنا ساختیم و بعد مردم رو داریم به او دعوت میکنیم. اگر تای قضیه نگاه میکنیم، کی گفته؟ اصلا کی بوده؟ کی گفته؟ از کجا یه همچین مطالبی از این مسائل هست؟ درست؟ اگر برای انسان اون حقیقت علمی توحید انکشافش آشکار بشود، اون موقع اگر مانند اون درخت انالحق گفتی ایرادی دیگر ندارد. اون وقت، نه الان، نه این که الان در شهوتی، نه این که الان در نفسی، نه این که الان رو هر سلول پوست بدنت یک شیطانی خوابیده و داره تو رو هدایتت میکنه به همون سمت و سوی خودش. وقت تازه داری انا ربکم الاعلام میگی، انا الحقم الان داری میگی، مردم رو به عبادت خودت هم دعوت میکنی، بعدم بلند میشی میری اون خدای آسمان هم تیر میزنی که شهرش راحت بشی. ها نه اینطور نیست. و این خیلی مسئله مهمیست که در هر موقع خدا برای بندگانش راه قرار داده. واقعا انسان بعض از حکایات را میبینه خیلی تعجب میکنه، خیلی مسئله زیاد. در روز قیامت این دست، همین دست، این دست گناهی انجام نداده، گناه را نفس من انجام داده است که این دست را به خلاف کشنده. این دست که را باید در جیب خودم بکنم، این دست را در جیب شخص غریبه میکنم و از اونجا پول در میآورم. این میشه چی؟ میشه گناه. اگر همین دست در جیب خود میرفت، خب این که گناه نبود. این دست خودش گناهی نکرده است که عمل خلاف انجام ده. این دست شما میتونید باش الله اکبر بگید، از پایین دستتون حرکت کنید بیاید بالا، براتون ثواب مینویسن. همین دست رو بر میدارید در گوش یک یتیم سیلی میزنید، پدرتون رو خدا در میاره. در حال که هر دو حرکته، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. این آمده تا اینجا، این هم حالا از اینجا آمده تا اینجا، تفاوتی نمیکنه. اون ثواب مینویسن، این رو عقاب قرار میدن، اون رو براش جایزه تعیین میکنن، این رو براش خلاف برمیدارن مینویسن. هر دو یکیست، هر دو یه حرکته. حالا که هر دو یه حرکت شد، پس خود دست بر همان فطرت اولیه و بر همان خلقت اولیه و بر همان وزانت اولیه باقی میماند تا روز قیامت. روز قیامت این دست نخورده دیگه، میاد شهادت میده دیگه. دروغم که نمیتونی شهادت بده. وقتی دست، دست توحید است، خود دست بر مبنای حق است، شهادت او هم شهادت حق خواهد بود. چی این وسط وقت شهادت میشه چی؟ شهادت میدهد بر اون نفسی که او را در خلاف اعمال کرده، نه اینکه خدا در روز قیامت بیاد اعمال نفوذ بکنه. مثل که شما تو ضبط یه نوار میذارید او شروع میکنه حرف زدن، خود ضبط که حرف نمیزنه، باید توش نوار گذاشت. شما نوار را میگذارید شروع میکنه به صحبت کردن، این نیست این تا در روز قیامت، نه، خود دست به مقتضای حقیقت توحیدیه و ربطی که دارد، خود دست تمام اعمال و افعال درش محفوظ است. کاری که خدا می کند در اونجا پرده را از دیدگان ما برمی دارد، اون دیدگان میشه دیدگان توحیدی. وقتی شد دیدگان توحیدی، تجرد پیدا شد، در اون تجرد تمام مسائلی که اتفاق افتاده با این دست، تمام اون مسائل را انسان به دفعت واحده اشراف پیدا میکنه، اشراف حضوری لا حصولی. نه اینکه خدا بیاید بگوید، ملک بیاید بگوید فلان کارو کردی، اون ملائکه‌ای که این طرف اون طرف اون مثلا یمین و یسار و نکیر و منکر، اونها بیاین بگویند که شما کردی. نه، فقط کاری که خدا میکند پرده را برمی‌دارد. شما چشمتون بسته است، وارد این مجلس میشید، از افراد و رد میکنید میاد در اینجا مینشینید، نمیدونید چه شخصی در این مجلس آمده. آیا شما که نمیدانید دلیل بر این است که کسی نیست؟ نه، هستن. شما که نمیبینید دلیل بر این است که هیچ واقعی اتفاق نیفتاده؟ نه، همه واقعی ها اتفاق افتاده، همه در اینجا حضور دارن، همه نشستن، منتها فقط تنها قضیه‌ای که اتفاق نیفتاده علم من است به حوادث، این فقط اتفاق نیفتاده. یه دفعه دست از جلو چشم بر می‌دارن، شما می‌بینید فلان رفیق فلان رفیق فلان رفیق همه در اینجا گرفتن نشستن با این خصوصیات، دوباره چشم رو می‌بندن، دوباره دیگه شما اطلاعی ندارید بر اینکه چه هست، دوباره باز می‌کنن. در روز قیامت فقط پرده رو می‌زنن کنار، نه اینکه بیان بگن آقا فلان کارو کردی یادت رفته خودت ها، نه اینکه بیان فرض کنی که دستو به صدا در بیارن این به فلان کار خلافو انجام داده، نه، اون چرا که این دست انجام داده است در عالم وجود معدوم نمی شود، منمحی نمی شود، زائل نمیشه. اون چرا که چشم دیده، چه نسبت به دیدگاه‌های صالح و چه نسبت به دیدگاه‌های خلاف، هیچ وقت اینها از بین نمیره. اون چرا که پا رفته، اون چرا که زبان تکلم کرده، اون چرا که قلب نیت کرده، در تمام این مسائل اون وقایع از باب اینکه اون چه که در عالم وجود اتفاق می‌افتد همه در اون ظرف خودش ضبط هست و مضبوط هست و از بین نمی رود، از این باب تمام حقایق است. فقط در روز قیامت بیان فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. آیه شریفه می فرماید ما در روز قیامت فقط کاری را که می کنیم این است که پرده رو از جلوی چشمانت بر می داریم، همین. فکشفنا انک غطاء، تو در دنیا غطاء پرده رو چشمت انداخته بودی، نمی دیدی، مال یتیم رو می خوردی ولی خبر نداشتی که داری آتش می خوری، دروغ می گفتی خبر نداشتی که داری با این دروغت آتش به جان خودت می زنی، خلاف را می دیدی و رد می شدی ولی به یاد نداری که با این عملت داری چه بلایی بر سر خودت در می آری. اگر اون موقع این را می دیدی فرسنگ ها فرار می کردی. در اون آیه داری که چی؟ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. انسان خطاب به اون عملش که انجام داده میگه ای کاش بین من و تو فاصله شرق و غرب عالم بود و تو با من ارتباط نداشتی، بعد المشرقین بود. شرق و غرب بین من و بین تو فاصله بود. ما در روز قیامت فقط پرده را برمی‌داریم. پرده را که برداشتیم تمام اینها میان شهادت میدن، میان نگاه میکنن. قالو من انتقکم، کی شما را به نطق در آورده؟ میگن ما حقایق ربطیه هستیم. در آن حقایق ربطیه دیگر خوب و بد معنا نداره، آن چرا که اتفاق افتاده در کف دست ما همه آشکاره. نک نگاه به دستش میکنه، تمام کارهایی رو که با این دست راست انجام داده همه رو در این دست داره میبینه، همه رو داره میبینه. نگاه به پاش میکنه، تمام اون جاها و امکنهی که رفته یک به یک داره میبینه، اون لگد بی جایی که به اون کس زده داره میبینه، اون کار خوبی هم که کرده اونم داره میبینه، همه رو میبینه. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. این انتق كل شيء یعنی چی؟ یعنی نه مقصود فقط انسان، جماد رو هم انتق كل شيء. خدا جماد رو هم به نطق در می آورد، آورده. و ما من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفهمون تسبيحهم ولیکن لا تسمعون تسبیح. خدا تمام آسمان و زمین دارن با اون حقایق ربطیه خودشون دارن تسبیح میکنن خدا را، با دارن حمد میکنن خدا را. اون کسانی که چشمشون باز شده و مطالب به صورت مشاهدات و مکاشفات توحیدی در آمده، اونها وقتی که نقل میکنند میگویند که تمام ذرات در حال تسبیح هستند. تسبیح هر کدام تفاوت دارد، یکی تسبیحش سبوحون قدوس رب الملائکت و روح است، یکی تسبیحش ذکر صلوات است، یکی تسبیح است لا حول ولا قوت الا بالله است، یکی تسبیحش سبحان ربی الاعلا و بحمده است. هر کدام از اینها یک تسبیح خاصی دارند، هر کدامشون یک تسبیح خاصی دارند. و در اینجا دیگر مسائلی است که اگر روشن بشود برای افراد در بهت و حیرت می روند که چطور هر موجودی به مقتضای سنخه وجودی خودش مظهر یکی از اسماء یا صفات الهیت یا مظهر اسماء متعدده و انسان مظهریت همه را دارد. بعضی از این موجودات هستن فقط یه تسبیح دارن، بعضی موجودات هستن که تسبیحشون تفاوت میکنه، بعضی موجودات هستن که تسبیحشون سه تاست. هر کدام از اینها حالات مختلفیه. اون وقت تازه خود حال انسان در ارتباط با تسبیحی که او میگوید هم فرق میکنه. امروز صبح انسان از خواب بلند میشه، میبینه از برگ درختان صدای سبوحون قدوسان در میاد، فردا بلند میشه میبینه صدای لا اله الا الله داره در میاد. امیرالمؤمنین علیه السلام را وقتی که دفن کردن، اون امام حسنین، امام حسن، امام حسین که داشتن، اونها که برمیگشتن دیدن از اون خرابه به خرابه رسیدن، دیدن که صدای ناله میاد، رفتند و فلان حرفا، دیدن پیرمرد است و فلان و مفلوک. خلاصه گفتن چیه؟ گفت که من فقیر و بیچاره هستم، یک کسی می آمد شبها برای من نان می آورد، خرما می آورد، چه می آورد، و الان مدتی چند شبیست که نیامده. اونها گفتن که خب علامتش چی بود؟ که علامتش این بود که وقتی می آمد تمام سنگ ریزه های این خرابه و اینها صداشون به سبوح و قدوس بلند می شود. این اثر ولی خداست که وقتی حرکت می کند نفسش تمام موجودات را به حرکت در می آورد، تمام اونها را به تلاطم در می آورد، تمام اونها را. و نظایر این قضایا مطالبی است که ما با چشم خودمون هم مسائلی دیدیم که چطور اولیاء الهی با قدم خودشون در مکان تأثیر میگذاشتن، در فضا تأثیر میگذاشتن، در جو تأثیر میگذاشتن و به عکس و به عکس. چطور نفوس خبیثه در مکان مؤثرن، در جو مؤثر است، و دیگر حکایاتی که در این زمین است، روایاتی که از زمین نمیدانم لعنت میکند اون کسی را که بر او بخوابد و چه کند، زمین لعنت میکند اون کسی که خلاف عمل خلاف ما خیلی که همه روایات بی خود ها فقط برای اینکه ما رو نگه دارن و سر ما رو به مش مسائل گرم کن. نه آقا، این زمین، همین زمینی که الان روش نشستید، الان دارد چون ذکر اهل بیت و ذکر خدا و اینها هست، همین زمین، این فرش، همین فرشی که دست میزنید، این فرش دارد اون جالسه بر خود را دعا میکنه. اینایی که خدمتتون عرض میکنم مشاهداتی است که آمدن دیدن ها، مشاهداتی که دیدن، یعنی خیالات نیست. و عکسش هم همینه. در مکانی که معصیت باشه بدانید که در اون مکان اون زمین داره لعن میکنه افراد رو، اون زمین داره نفرین میکنه، اون فرش داره نفرین میکنه، داره اینا چیه؟ اینها همه مال اون حقیقت ربطیه است که در همه اشیا وجود دارد و به واسطه اون حقایق ربطیه اون شیء داره حق را نشون میده، واقع را داره نشون میده. قالوا من انتقکم، کی شما را به نطق در آورده؟ گفتن انتقنا الله الذی انتق کل شیء، تمام ذرات عالم وجود را او به نطق در آورده، منتها شما نمیشنیدید. ها حالا بشنوی، دست شما در این دنیا لاله، صحبت نمیکنه، هر کاری هم میخواد حالا باش بکنی. چشم شما بیچاره تو این دنیا کاری از دستش بر نمیاد، حالا به هر جا نگاه کنید صبر کن، یه اگه حسابی ازتون برسه همین دست چنان آبروریزی بکنه در روز قیامت که هزار تا شاهد نتونن اینجوری بیان آبرو بریزن. همین گوش بیاد در روز قیامت یک یک تمام چیزهای خلافی را که شما شنیدید و ترتیب اثر ندادید همه را یک به یک بیاد بگه، پا همینطور، معده همینطور، روده همینطور، سر همینطور، همه همه تمام اعضا بلند میشن میان یک یکی شهادت میدن به نحوی که دیگر انسان بخواد چیچیو انکار کنه. چیچیو میخواد انکار کنه؟ حالا شهادت، بله ممکنه بگه آقا این شاهد آمده به دروغ شهادت داده، زمان زمان ظهور حضرت هم که نیست، شاهد به دروغ هم که بله، یکی از تو خیابون میارن شهادت با تپی اعدام تموم شده رفت، آقا دوتا شاهد این فلان کار کرده، زمان ظهور حضرت انتقن الله الذی انتق کلش زنده میشه، نه مثل اون نوری که اومدن گفتن نور لیزری از اون بالا میخوره و میره حضرت میشینه، نه، اون حقیقت توحیدیه در زمان حضرت به ولایت حضرت، اون حقیقت توحیدیه میاد ظهور پیدا میکنه، زیرا کسی صداش هم نمیتونه در بیاد، نه. تا آمدن دو نفر پیش حضرت شهادت دادند بر این که این دو اومدن پیش حضرت، حضرت چیکار میکنه؟ نه اینکه حضرت بگه بره اینو اعدامش کنیم یا اینو دستش ببرین یا اینکه اونو خطابش کنیم بعد بگه ای چرا خلاف کردی، حضرت به اینا نگاه نمیکنه، یه تصرف میکنه، اون شخص کاری که کرده جلو چشمش ظاهر میشه دیگه، چی بگه به حضرت؟ این اون معنای یحکم و بدون شهاده و یحکم و به علمه که داریم که حضرت ظهور میکنن اینه، یعنی پرده را همونطوری که در روز قیامت خدا بر میدارد، کسانی که میان برای حضرت اقامه دعوا میکنن یه تصرف حضرت میکند، شخص میفهمه خلاف کرده، هم تو بور میشه نگاه میکنه، صافا میشه نگاه میکنه، چیکار کنه؟ یعنی ظهور حضرت تجلی همون ولایت است در روز قیامت، که در روز قیامت برای همه افراد است، ما مونتا در زمان ظهور حضرت برای متدایین است، کسانی که خلاف میکنن و میان و در مقام دعوا و اینها میان، در اونجا همان عمل فکشفنا انک غطاءک در روز قیامت حضرت برای اونها انجام میده، برای اونها و همینطور اون نمایندگانش که به افراد میفرسه، اونها هم همینچین تصرفی رو دارن، اونها هم همینچین تصرفی رو میکنن. لذا نه برای خودش نه برای نمایندگان خودش هیچ نیاز به شهادت نیست. تا دو طرف میان میگن این میگه آقا حق با من و اون میگه حق با منه، یه دفعه قضیه روشن میشه، حضرت میگه آقا باشه به پکارت، خاموش. دو دقیقه هم طول نمیکشه، به یک دقیقه و 12 ثانیه خلاصه مسئله بسته به اینه که چقدر اقامه دعوا طول بکشه. ولی حکم نه، حکم 5 ثانیه است، 1 2 3 4 5، به 5 ثانیه مسئله ختم میشه و قضیه تمام میشه. درست؟ این حقیقت میشه حقیقت نوریه. حالا باید بیاییم ببینیم که این حقایق نوریه که در این عالم همراه با ما بود، این حقایق نوریه چطور میشه به واسطه ارتباط با ما اون خصوصیت خود را از دست بدهند. اینجا جای صحبت است انشاءالله برای مجلس بعد. اللهم صل علی محمد.